منطق حل مشکلات این باشه. یعنی نباید از چاله به چاه بیفتیم اصطلاحاً. نکته سومی هم که در این بحث مشکلات عرض میکنم این هست که ما به لحاظ روانی خودمون رو اینجوری آرام نکنیم و اصلا به خودمون اینجوری نقبولانیم، اصلا به خودمون اینجوری آموزش ندیم، یعنی مبنای تربیتی خودمون رو اینجوری قرار ندیم که در مواجهه با مشکلات همیشه حل مشکل رو فرافکنی بکنیم، به این معنا که چنین بیاندیشیم که مثلا فرض کنید که این مشکلات به این علت هست که حکومت نخواسته یا مسئولین بی تدبیر بودند. نه، بخشی از فرایند حل مشکلات در جامعه ما به افراد برمیگرده، به اراده شخصی من، به عزم شخصی من، به نوع نگاه شخصی من، به عرض کنم طرح شخصی من برای چگونه زندگی کردن. مثلا شما اگر در دین دارید که قناعت مایه ثروت هست،
بله،
خب این روایته، میفرماد کسی میخواد آرامش داشته باشه، کسی میخواد پولدار باشه، کسی میخواد نمیدونم زندگی فرض کنید که خوبی داشته باشه، باید رویکرد قناعتی به زندگیش بده. این ربطی به حکومت نداره، نه اینکه اصلا به حکومت ربط نداره، حکومت مثلا در برنامه‌های سیاست‌گذاری‌های پروپاگاندایی و تبلیغاتی خودش میتونه مثلا فرض کنید تجملات را تبلیغ نکند مثلا تو صدا سیما، اما یه بخش معظمش برمیگرده به اراده شخصی من که اگر من رویکرد مصرفگرایانه در منزل و در زندگی برای خودم اتخاذ بکنم، تا زمانی که رویکرد قناعت محور اتخاذ میکنم، دو تیپ پیامد اقتصادی داره برای من و دو چیز هست. این نکته هم نکته ایست که باید حاضر اهمیت باید مرتوجه قرار
بده. بسیار خیلی ممنونم از جناب استاد رهدار. شما شنونده برنامه پرسمان انقلاب هستید از رادیو معارف. سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir میتونید به آنجا رجوع کنید و آرشیو تمامی برنامه پرسمان انقلاب رو دریافت کنید و استفاده ببرید. با ما همراه باشید با برنامه پرسمان انقلاب.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
با سلام، میخواستم بدونم آیا ولایت فقیه مطرح شده توسط امام خمینی در ادبیات فقهای پیشین هم مطرح بوده؟
بله، خیلی ممنونم از این شنونده. آقا، یکی از سوالاتی که در برنامه‌های پیشینم شنونده ها از کارشناسان محترم برنامه پرسیدن در رابطه با بحث پیشینه ولایت فقیه بوده، از اون حضرت عالی جواب رو میشنوید.
ببینید، دو مدل پیشینه در خصوص بحث ولایت فقیه در ادبیات تاریخی فقهی ما وجود داره. یه مدل مدلی است که خود لفظ ولایت فقیه و بعد به تبع اون توضیحاتش در کتاب‌های فقهی قبل از حضرت امام هم بوده. مثلا در دوره نزدیک به خود ما مرحوم آیت الله آقا نجفی اصفهانی، رئیس حوزه علمیه اصفهان در دوره مشروطه، مثلا یک کتاب داره، عنوان کتاب هست رسالتون فی ولایت الفقیه، با همین عنوان. یا مثلا قبل از ایشون مرحوم مولا احمد نراقی، قبل از ایشون مرحوم محقق کرکی، این بزرگواران با اصلا عنوان کلمه ولایت فقیه رو به کار بردن و بعد توضیح دادن، حتی نظریه پردازی کردن. یعنی حضرت امام نظریه پرداز نخستین تئوری ولایت فقیه نیست و از این حیث حضرت امام مبدع نیست، حضرت امام از این حس پیروه، یعنی در سلسله فقهای دیگری قرار دارد. شاهکار حضرت امام به تعبیر دیگر طراحی و جعل به اصطلاح الگوی ولایت فقیه نیست، بلکه شاهکار حضرت امام تولید نظام مناسب با تئوری ولایت فقیه هست. یعنی چیزی رو که فقهای ما در کتابا طراحی کرده بودن و نظریه پردازی کرده بودن، حضرت امام به اون عینیت بخشید در قالب یک نظام سیاسی به نام جمهوری اسلامی ایران. این شاهکار حضرت امام رحمت الله علیه هست. این یه مدل سابقه است در ادبیات و تراث پیشینی ما. یه مدل سابقه دیگه در ادبیات فقهای پیشین ما هست که میشه ازش تو قالب این به اصطلاح ضرب المثل یاد کرد که خودشو بیار اسمشو نیار. واقع قضیه این هست که تقریبا در نوع کتابهای فقهی حداقل فقهای بزرگ ما که کم هم نبودن در عقب تاریخی ما، اون روح بحث ولایت فقیه بیان که اسمش آمده باشد آمده است.
بله.
مثلا فرض کنید در یه استفتایی از فقیه زمانه پرسیدن که آقا ما مثلا مالیات رو به کی بدیم، خمس و وجوهات رو به کی بدیم، آیا حاضری که مثلا به این حاکم وقت بدیم که معمولا هم با عنوان حاکم جور ازش یاد میشده، فقیه فتوا میده که نه این رو نباید به اونا بدی، باید به فقیه بدید. ببینید اینجا اسمی از ولایت فقیه نیست، اما فرض کنید اینجا کلمه ولایت فقیه رو من می آوردم، پاسخی غیری این باید میدادم؟ نه، همین پاسخ رو میدادم. یعنی پر است ادبیات فقهی ما از مواردی که خودش را آورده اند اسمش را نیاورده اند. از همون زمان مرحوم صدوق شما اینا رو میبینید، دیگه در دوره جدید یعنی از قرن ده به این سو هم که نام بردم که فقهایی هستن که با اسم ذکر کردن.
خیلی ممنونم جمعی رهدار از صبر و حوصله حضرت علی و همچنین از پاسخهایی که به صورت مفصل میدید. شما شنونده رادیو معارف هستید و برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید و اما در این بخش برنامه بخش معرفی کتاب هست که توسط دوست عزیزم جناب سید حسین حسینیان هر هفته یکی از کتابایی که مرتبط است با حوزه انقلاب اسلامی در واقع ایشون آماده میکنه، تهیه میکنه و توسط تهیه کننده محترم برنامه خدمت شما پخش میشه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی برنامه پرسمان انقلاب اسلامی سلام. عزیزان، شورای امنیت سازمان ملل متحد از 31 شهریور سال 1359 که جنگ تحمیلی صدام حسین علیه ایران آغاز شد تا پایان سال 1369 مجموعاً 14 قطعنامه و 15 بیانیه صادر کرد که قطعنامه 598 به عنوان هشتمین قطعنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علل تصویب قطعنامه 598 در شورای امنیت سازمان ملل چه بود؟ چرا حضرت امام رحمت الله علیه حاضر به نوشیدن جام زهر شد؟ چه افراد و جریان‌های امام رو مجبور به سرکشیدن جام زهر کردند؟ و موضع حضرت امام رحمت الله علیه بعد از قبول قطعنامه چه بود؟ آقای کامران غضنفری در کتاب راز قطعنامه چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی ضمن تبیین و بررسی مسائل مربوط به جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه به این سوالات هم پاسخ دادند. کتاب راز قطعنامه چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی نوشته کامران غضنفری جلد 48 از سری کتاب‌های نیمه پنهان هست که توسط دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان چاپ و منتشر شده.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
سوال من اینه، مهمترین اصول و اندیشه‌های دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی چیست و نسبت این دو تفکر با انقلابگری چیست؟
بله جناب رهدار، واقعا نسبت این دوتا چیه با انقلاب اسلامی؟
بله، عرض کنم که ما نه کس، نه حزب، نه جریان، نه مؤسسه، نه پژوهشکده‌ای نداریم که هر یک از این دوتا رو آشکارا بگه من مثلا اصولگرا هستم و تمام افکار مبانی و اصولی که دارم طرح میکنم اصولگرایی است. بله. اونم بگه من اصلاح طلبی است. اما واقع قضیه افرادی که و جریان‌ها و احزابی که میشه به اونها اشاره کرد و به اونها این عناوین رو در واقع چسبوند و اونها هم ابا نخواهند کرد از این عناوین، اینها در جامعه ما وجود دارن با استیاد پسینی. از استیاد یعنی سید کردن به تعبیر، جمع‌بندی کردن، سمفونی گرفتن، یعنی نه اینی که یه جزئی رو بگن، روح کلی یه جریان رو قرائت کردن، یعنی استیاد پسینی. با استیاد پسینی از گفته ها، نوشته ها، موضع گیری ها و رفتارهای جریان موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی میتونیم این شاخصه ها رو و این اصول رو مثلا در بیاریم. جریان اصولگرا یه جریانی است که خودش رو به حسب فرض و حسب تعریف در نقطه ثقل حرکت انقلابی تعریف میکنه. مدعیه که ما حضرت امام رو ما درست فهمیدیم.
هلی.
و تا اینجا جریان اصلاح طلبی همین ادعا رو داره. جریان اصلاح طلبی هم میگه نه، میگه اصلا ما دوروبر حضرت امام اصلا بودیم.
بله.
ما تو عواف ما امام بودیم، ما نمیدونم فرض کنید که تو بیت امام بودیم.
بله.
ما خانواده امام رحمت الله علیه هستیم. این حرفا رو میزنن، تا اینجا تقریبا در ادعا مشترک هستن. اون جایی که دیگه تو ادعا فاصله میگیرن، آشکارا فاصله میگیرن، سر یه چیزایی مثلا فرض کنید که مثل همین خود بحث ولایت مطلقه فقیه. جریان اصلاح طلب قائل به ولایت مطلقه نیست، میگه ما حالا حاکم میخواییم ولی فقیه هم میخواییم، میگه حالا یا ولی فقیه رو شورایی بکنید یا موقت بکنید، مثلا 10 ساله عوض شه، یا اینی که محدود بکنیم به چیزایی مطلق نباید باشه، این رو تصریح میکنند. در حالی که جریان اصولگرایی ادعاش کاملا خلاف اون حرف هست، میگه نه ما قائل به ولایت مطلقه فقیه هستیم، موقت بودن ولایت فقیه نمیدونم معنا نداره، معقول نیست، موجه نیست و اینجور چیزا. این یه مسئله است. یه مسئله در حوزه سیاست خارجی ماست. جریان اصولگرایی بر این باور هست که آمریکا دشمن ماست، غرب دشمن ماست، اسرائیل دشمن ماست و ما این دشمنی رو باید اعلام بکنیم. لذا باید بگیم مرگ بر آمریکا، بگیم مرگ بر استکبار جهانی، مرگ بر اسرائیل. جریان اصلاح طلب لااقل لایه معتدل و معقولشون میگن ما هم میپذیریم که آمریکا دشمن ماست، اسرائیل دشمن ماست، غرب دشمن ماست، دلیلی نداره که ما را بیفتیم تو دنیا و بگیم نمیدونم فرض کنید که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر غرب، مرگ بر چیز، یعنی تو این حوزه‌های رفتاری سیاسی و شعارهایی که تبدیل به نماد شده دارن مخالفت میکنن. نکته سوم نکته محتوایی است. واقع قضیه چنین برداشت میشه که هویت معرفتی و فکری جریان اصلاح طلب رو کانون غرب داره رقم میزنه، یعنی اصلاح طلبان خودشون عبا ندارن از اینی که همسوی با جریان معرفتی غربی باشن، علم غرب رو، علوم ساینس رو، هژمونی اونها رو، معقولیت اونها و کارآمدی اونها رو به تعبیر خودشون حتی در جهت اهداف انقلاب میپذیرند و لذا معتقد هستن که ما باید نباید تافته جدا بافته از دنیای غرب بشیم و اون معرفت رو معرفت غربی نمیدونن، معرفت بشری میدونن، میراث عقل تاریخی بشر میدونن، در حالی که جریان اصولگرا بر این باور هست که نه، اون معرفت قیده به اصطلاح عالمشون رو خورده، این عالم هم عالم جغرافیایی غربه، هم عالم ایدولوژیک غربه، مسیحی و یهودی غربه و هم عالم تاریخی غربه، قید اون رو خورده و لذا مثلا فرض کنید در مقام عمل علمی و محتوایی معتقد به مثلا نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری میشن، معتقد به پروژه تحول در علوم انسانی میشن، در حالی که جریان اصلاح طلب اینها رو در هر حال بازی میدونه یا چیزایی میدونه. در حوزه‌های خرد سیاسی دیگه هم تفاوتایی هست. مثلا فرض کنید جریان اصلاح طلب به جهانی شدن مورد ادعای غرب دل داده و به الزاماتش هم میخواد پایبند باشه و سعی میکنه الگوی اصلاح در اجتماع رو در ساحت فرهنگ، در ساحت اقتصاد و در ساحت سیاست رو از غرب بگیره. جریان اصولگران بر این باور نیست. اساساً جهانی شدن ادعایی غرب رو جهانی سازی تلقی میکنه و حتی جهانی سازی رو هم موهوم میبینه، یعنی میگه اینا یه به اصطلاح شطور در خواب بیند پنبه دانه و موفق نخواهند شد. کسرات فرهنگی به اندازه ای، سسالت های فرهنگی به اندازه ای است که فرهنگ غرب نمیتونه همه اینا رو در خودش هضم کنه. این تفاوتایی از این دست هم داره.
اما در این سالهای اخیر گفتمان مقام معظم رهبری به نظر میرسه از این دو عبور کرده و واژه‌های مانند انقلابی و غیر انقلابی، خودی و غیر خودی رو ما بیشتر در بیاناتشون میبینیم.
بله، من هم معتقد هستم که الان دیگه ما در واقع در صورت بندی فکری فرهنگی سیاسی جامعه خودمون خیلی سخت هست که به واقع بتونیم اشاره بکنیم به جریانی که به اسمشو بذاریم جریان اصولگرا یا جریان اصلاح طلب. گو این که مثلا ظرفیت گفتمان اصلاح طلبی و ظرفیت گفتمان اصولگرایی به لحاظ تاریخی به ته رسیده.
بله.
و انقلاب اسلامی باید گفتمانهای دیگه‌ای رو که هم هویتش رو و هم آدر هویتش رو، غیریت هویتش رو بتونه بازخوانی و بازنمایی بکنه، باید تولید بکنه و داره تولید هم میکنه. از جمله این فرمایشی که حضرت علی داشتید به نقل از حضرت آقا، یعنی دوگانه انقلابیگری و غیر انقلابیگری.
خیلی ممنونم از جناب استاد رهدار عزیز و همچنین از شما شنوندگان رادیو معارف که تا به اینجا همراه برنامه پرسمان انقلاب هستید. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
میشه بفرمایید علت اصلی مخالفت جمهوری اسلامی با اسرائیل چیه؟
بله، مخالفت اصلی چیه؟ چه با اسرائیل؟
ببینید، حسب روایتی به ما فرمودن که نه ظالم باشید نه ظلم پذیر باشید، نه ظلم بکنید نه ظلم رو بپذیرید.
بله.
اسرائیل نماد ظلمه توی عصر ما هست. اگر اسرائیل به ما هیچ کاری هم نداشته باشه که نداره، نمیتونم داشته باشه، وقتی هم به ما داشته باشه تو دهنی سنگین‌تر خورده.
بله.
ما یعنی ایران، با ما که اسرائیل نه میتونه کاری بکنه نه جرأتشو داره. میگم در موردی هم که فرض کنید گولش زدن و اومده یه اقدامی کرده، تو دهنی خورده که اجالتا سر جاش نشسته.
بله.
اما در هر حال ما یه تعهد انسانی داریم. اگر اسرائیل به همکیشان ما هم در فلسطین ظلم نمی کرد، حتی به همکیشان خودشون ظلم می کردن، ما باز هم ضد اسرائیل بودیم. ما با ظالم مشکل داریم. اسرائیل داره زور میگه، اسرائیل داره چپاول میکنه، اسرائیل داره کودک میکشه، داره زن میکشه، داره بیگناه میکشه، داره غیر نظامی میکشه، اسرائیل داره اشغال میکنه، اسرائیل داره با لابیگری های خودش در مقیاس جهانی داره مسیر حرکت واقعی و کمال بخش بشریت رو داره عوض میکنه. اسرائیل داره تحمیل میکنه آرمانهای مثلا یهودی رو، یهودی محرف رو و تحریف شده رو.
بله.
بر جامعه بشری. هر عقل سلیمی، حتی اگر اسلامی هم نباشد، هر عقل سلیمی عرض کنم با اسرائیل دشمن خواهد بود. اینها جز مفاهیم فطری بشر هست.
یعنی فلسفه وجودی اسرائیل در این 70 سالی که در این منطقه شکل گرفته، خیلی کوتاه بخوایم بگیم چی بوده؟
اسرائیل اصلا یه مولود نامشروعیه. حتی با عقلانیت جهانی ها، حتی با عقلانیت جهانی نامشروعه. اومده داره یه سرزمینی، مردم سرزمین اجازه نمیدن، اسلحه کشیده داره چیز میکنه. جهان دموکراسی رو میفهمه، جهان رای گیری رو میفهمه یعنی چی؟
اما این اجازه
70 سال اجازه نمیدن. بله. که در همین جایی که اسرائیل مدعیه که خاکشه، با همین آدمایی که الان تو اون جا دارن زندگی میکنن بیان نمیدونن رای گیری کنن که آقا تو باشی یا نباشی.
بله.
این نظام باشی یا نباشی، اجازه نمیده. به زور اومده، نه اولشو با رای گیری خودشو تثبیت کرده مثلا مدل ما، و نه هم تو فرایند اجازه میده که انتخاباتی به رای گیری باشه.
حالا اون نظریه نیل تافورات هم که دارن ظاهرا میخوان کل منطقه رو،
اون که یه شطور در خواب بینت بمانه، اونو که انقلاب اسلامی جلوشو گرفته.
بله بله. برنامه‌شون این بوده که کل منطقه رو به آشوب بکشن و الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انشالله شاهد افول و از هم پاشیدگی اسرائیل بشیم، کما که حضرت آقا فرمودن که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. انشالله که این چنین بشه. خیلی ممنونم از جناب استاد رهدار که امروز با ما همراه بودید. از حضرت عالی استفاده کردیم. فرصت برنامه ما به اتمام رسید. اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
آرزوی توفیق دارم برای عزیزم.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب در رادیو معارف. شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب عصر پنجشنبه هر هفته بین ساعت 17 تا 18 از رادیو معارف پخش میشه. میتونید اون رو گوش کنید و همچنین اگر موفق به شنیدن برنامه پرسمان انقلاب نشدید، تکرار اون در ساعت 4:30 بامداد از رادیو معارف پخش خواهد شد. انشالله که با سوالات خودتون برنامه ما رو پربار کنید تا هفته ای آینده و تا برنامه دیگر. خداوند یار و نگهدار شما.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. ای خونبهای شهیدان، پر ثمر نهال ایمان. ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان. پاس می‌دارم از جان، با نثار جانم تا مگر توانم بر ثمر رسانم این انقلاب. انقلاب انقلاب، جان چه ارزدم گر من فدا کنم در راه پاک این خونی. انقلاب انقلاب انقلاب، به جف مسلسلم عزم همچو آهنم، در کمین دشمنم تا که ریش عزم منکنم. اگر دمی خدا فرصتی دهد مرا، جان خود کنم فدا بهر خاک پاک میهنم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. انقلابم.
خب عزیزان، تشکر میکنم از اینکه با بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید. تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود با برنامه مختلفی که امیدواریم مورد توجهتون واقع بشه. اما در روزی که در واقع 23 ذی‌القعده هست، روز زیارتی مخصوص آقای امام رضا علیه السلام که پشت سر گذاشتیم، این روز رو در واقع پشت سر گذاشتیم و با تمام عشقمون سفر در واقع سلام دادیم به محضر مبارک آقا علی بن موسی رضا علیه السلام. روزی که در درونش هستیم، در واقع دو ساعت و 50 دقیقه وارد اون شدیم، روز زیارتی مخصوص آقا امام رضا علیه السلام هست. شاعر شیرین سخن گفت: اسم تو زمزمی گل، اسم تو رو لب بارون، هر کی دلتنگ بهاره یه سفر میاد خراسون. تو علی موسی رضایی، رحمت بی انتهایی، پسر صبر و صلابت، پدر جود و سخایی. اسم تو رمز شکفتن، عطر آشنای سیبه، عاشقای بی شمارت میگن آقامون غریبه. حرم مطهر تو به خدا بهشت خاکه، مبتلا میشه به عشقت هر کی خوبه هر کی پاکه. دل ما هوایی توست، تو که هشتمین امیدی، هر کی درد بی دوا داشت تو به فریادش رسیدی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
شما بهار رحمتی، جاتون روی چشمای ماست، این همه ما جاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمزه همه ی درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز نور است همه ی درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. گل غریب شهر، ای عطر آشنایی، ما بیشون تو را
رمز عبور است، همه درهای بسته مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است، همه درهای بسته مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا
زائری بارانیم، زائری بارانیم آقا دادم میرسی، زائری بارانیم آقا دادم میرسی، بی پناهم خسته ام تنها ام دادم میرسی. گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم، زامن چشمان آهوها به دادم میرسی. زائری بارانیم آقا به دادم میرسی، گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم، زامن چشمان آهوها به دادم میرسی، زامن چشمان آبا به دادم میرسی. از کبوترها که می پرسم نشانم می دهم، گنبد و گل دسته هایت را به دادم می رسی، ماهی افتاده بر خاکم لبالب تشنگی، پهنه آبی ترین دریا به دادم میرسی، ماه نورانی شبهای سیاه عمر من، ماه من ای ماه من آیا به دادم میرسی. التماسم را به چشمت بستم، هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی، هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی. یا علی موسی رضا آقا به دادم میرسی.
السلام علیک یا علی موسر رضا، السلام علیک یا علی موسر رضا، السلام علیک یا علی موسر رضا، السلام علیک.
ای روزی که دهر ز بویت معطر است، آبت ز کوثر و گلت از مشک و عنبر است، در طینت تو چشمه خورشید مزمر است، بوی تو چون نسیم جنان روح پرور است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می فرمایند در آینده پاره‌ای از وجود من